بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهل عمل بودن يعني این که انسان مقدمات لازم رو در زمینه آگاهی ها و گرایش های خودش طی کرده و انتظاری که خداوند متعال از انسان داره در مقام عمل، اون انتظار رو میتونه به خوبی برآورده بکنه. ما همیشه دوست داشتنی هایی داریم که بخشی از این دوست داشتنی ها رو میتونیم به منصه ظهور برسونیم، در مقام عمل تجلی بدیم. خیلی از اوقات آگاهی هایی داریم که بخشی از آگاهی های خودمون رو میتونیم عملا به اجرا در بیاریم و الا بخش های زیادی از آگاهی ها و گرایش های ما همیشه بدون اینکه به عمل برسن در مرحله همون ابتدایی باقی میمونن، مانند دانه این که در دل خاک باقی بمونه و رویشی پیدا نکنه که تبدیل به نهال بشه، سر از خاک در بیاره و اثر وجودی خودش رو روی زمین هم به نمایش بگذاره. درباره اهل عمل وقتی باید صحبت کرد که در آستانه انتظار خداوند متعال و امتحان خداوند متعال برای عمل باشیم. اجازه بدید این بحث رو امروز به مناسبت میلاد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام از این زاویه مورد مطالعه قرار بدیم که در یک جامعه چند مرحله کار صورت میگیره تا انتظار عمل یا بفرمایید امتحان عمل پدید میاد. ما بعد از انقلاب یه اتفاقاتی توی کشورمون افتاده، یه رشدی پدید اومده که این رشد نتیجه حساس و خطیری داره. کسی زیاد انگار به این نتیجه توجه نداره. ما دستی دستی داریم خودمون رو در معرض یک امتحان بسیار سخت الهی قرار میدیم. اصلاً قصه آسون نیست. هم رشد خوبی داشتیم، هم این رشد ما داره ما رو در وضعیتی قرار میده که خدا در آینده نزدیک و نه چندان دور امتحانهای سختی از ما بگیره. دیگه امتحانهای ما کم کم داره میره که در مرحله عمل باشه، انتظارات خدا میره که در مرحله عمل باشه. در مرحله ابتدایی توی هر جامعه‌ای مثل جامعه انقلابی ما، خدا هر اتفاقی که تو اون جامعه میفته در این جهت قرار میده که بسترسازی بشه، مقدمات فراهم بشه، دوزاریا حسابی بیفته، حسابی همه شیرفهم بشن. اصلا هم عجله نداره، آرام آرام کار میکنه. روند کلی رو میگم، ما روند کلی برای اینه که بستر مهیا بشه. یه نفر میگفت آقا ما قبل از انقلاب تا الان آیا رشد معنوی، آیا رشدی داشتیم، وضع بهتر شده؟ گفتم بله، خیلی وضع بهتر شده. یه زمانی ببینید این روند رو که من مقایسه میکنم بین الان و قبل از انقلاب رو شما ببینید، یه زمانی دین در بسیاری از اذهان خرافات بود، اما الان تقریبا بلا استثنا هیچ کس نیست که به دین بگه خرافات. یه فعالیتی در ذهن انسان‌ها انجام گرفته، حتی روشنفکرای جامعه خرافات به دین دیگه کسی نمیگه. یه زمانی حرمت شکنی به حدی بود که قداست شکنی مد بود، نرخ شاه عباسی بیدینی بود، اما الان با بیدین ترین آدم‌های جامعه مصاحبه کنی میگه من امیرالمومنین رو دوست دارم، حضرت زهرا رو دوست دارم. با بسیاری از بی حجاب ها صحبت میکنن، میبینی علاقه شون به حضرت زینب سلام الله علیها، علاقه شون به حضرت زهرا سلام الله علیها حرفی توش نیست. ولی قبل از انقلاب این وضعیت وجود نداشت، یعنی در همین مرحله هم نقص وجود داشت. کمیت علاقه ها و کیفیت عقیده ها مخدوش بود، الان این کیفیت و کمیت در علاقه و عقیده بسیار رشد یافته است. این وضعیت همینجوری پیش میره. خدا میفرماید خب صداشو در نیارید، بذار بره جلو ببینم کجا میخواد برسه. ادامه میده محبت ها به ائمه هدی علیهم السلام رو شما نگاه بکنید، طی 10 سال اخیر جمعیت زائران جمکران میلیونی افزایش پیدا کرده، یعنی چند میلیون برابر شده. دقت می‌فرمایید چند میلیون برابر جمعیت ایران چند برابر شد؟ چند میلیون برابر شده؟ اصلا میلیون نشده، 2 برابر شده. ولی زائران جمکران طی همین 10 سال اخیر شما نگاه می‌کنید انگار از 1 به 100 برسه، یا همچی اتفاقی افتاده. اگر جا داشت همین امسال در جمکران شما 10 ها میلیون نفر زائر می دیدید، در حالی که 10 ها میلیون کجا، 1000 نفر کجا، چقدر تفاوت پیدا شده. بستری فراهم آمده به واسطه این انقلاب که نگرش ها، گرایش ها، نگاه ها رو به اصلاح شدنه. دیگه هیچ کس نمیگه قرآن ربطی به زندگی آدم نداره، هیچ کس دین رو خرافات تلقی نمی کنه. احترام ته دل به ائمه هدی علیهم السلام بیشتر داره میشه. همین روش رو در زائران حرم آقا علی بن موسی رضا میبینید، همین گرایش رو تو دلها و زبانها شما مشاهده میکنید. این مرحله اوله. ما تو مرحله اول رشد به قدر کافی الحمدلله این حرکتمون رو به جلو هست، با همه کاستی هایی که داریم. کم کم داره میرسه به امتحان در مرحله عمل. اون وقت خدا شروع بکنه امتحان گرفتن در مرحله عمل، ببخشید اینجوری عرض میکنم، ما رحم نمیکنه. روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست، بنده کمی بیرحمانه صحبت بکنم ناجوره، ولی از اون طرف بنده بیرحمانه صحبت میکنم، امام حسن مجتبی کریمانه ما رو انشاءالله و مهربانانه نوازش خواهند کرد، از این طرف دیگه هم بنده مقدار مراعات میکنم که یه بحث بسیار سخت و تلخ و هولناکی رو رقیق زیر سایه نور این میلاد بتونیم با همدیگه مطرح بکنیم. وقتی امتحان عمل برسه دیگه این شوخی ها رو باید گذاشت کنار، هر چی داری تو محل عمل نشون بده، ولی حرفش رو نزن. ما قبل از انقلاب چقدر معنویت داشتیم؟ هر چقدر که شما حساب میکنی، الان هم که میدونی بیشتره. الان مجالس معنوی از زمان جنگ شلوغ‌ترن، ضمن این که قیمتش هم بالاتره. زمان جنگ بمبارون شهید میارن، مردم برن تو مساجد اصلا هنر نکردن، اما الان شما میبینید سابقه نداره این مقدار گرایش. شاخصهایی رو میتونی در نظر بگیری در موقعیت‌های خاص. هیچ وقت دانشگاه‌های ما محل بهترین اعتکاف‌ها نبودن، حتی در زمان جنگ و دفاع مقدس که اون زمان معنویت بسیار بالا بود. بنده دوران دفاع مقدس تو جبهه سخنرانی می‌کردم. حالا دیگه عرضه کاری رو نداشتیم، رفته بودیم تو جایگاه مثلا آدم حسابیا، فضولی بیجا می‌کردیم، ولی به هر حال این اتفاق می‌افتاد. الان میرم یکی از جای دائمی که بنده میرم، مثلا مسجد دانشگاه تهران هست، دانشگاه‌های دیگه، یقینا الان کمن و کیفن وضع از دوران جنگ بهتره. یقینا شما بدونید با خیال راحت گزارش یک طلبه ای رو بشنوید. بنده میرفتم تو مسجدها سخنرانی میکردم، بچه ها بیان جبهه، میزان درکشون از مطالب معلوم بود، میزان سطح گرایش ها مشخص بود، الان هم مشخصه. الان اگر یه همچی وضعیتی مثل دفاع مقدس پیش بیاد، بنده به تشخیص خودم راحت عرض میکنم هزاران برابر جوانها به جبهه ها خواهند رفت، با همه کاستی هایی که وجود داره و نقص هایی که هست در همه زمینه ها. این وضعیت گرایشی رو نشون میده. خدا تو اون وضع حد اقلی معنویت در اول انقلاب چه تکلیف عملی رو از ملت ما تقاضا کرد؟ یعنی آی دوستان اهل بیت، خوبه 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 شلوغ نکنید. حالا بیا اینجا یه قدم بردار ببینم خدا چی از ما انتظار داری؟ هیچی، انتظار ساده. 8 سال نبرد قریبانه و مظلومانه، بینجا ببینم، به جنگ ببینم بدون امکانات، به جنگ ببینم قریبانه، به جنگ خیلی از همشهریات نیان خود تنها المقاتل و فلحاربین بشو ببینم. واقعا امتحان جنگ امتحان سختی بود. بزرگترها زیاد عرض بنده رو جدی نگیرن، کوچکترها و جوانترها یواشکی گوش بدن. اکثر مردم جبهه نرفتن، راحت. از بین جوانها اکثرشون جبهه نرفتن. فکر نکنید گل و بلبل بوده، با همینجوری ریخته بودن دیگه، انقدر معنویت بود سرریز شده بود. کم من فعت قلیله، اون فعه قلیل غلبه پیدا کردن بر همه اهل عالم، حتی بر ضعف ایمان دیگران در ایران هم غلبه پیدا کردن. یه امتحان خیلی سختی بود دفاع مقدس، خیلی دشوار. خداوند متعال اومد، آقا به معنای سیدی و مولای، نگی مثلا آقا مردا میگن، چرا به خدا گفتی آقا؟ آقا به معنای سیدی و مولای، آقای خدا، بذار حالا انقلاب اینا رو تربیت کنه، رشد پیدا کنن، همین اول کار امتحان گذاشتی سر راهش. خداوند متعال میفرماد همین اول کار اینا بخوان ایمانشون، عقیدشون، علایقشون مستحکم بشه، باید با عمل مستحکم بشه، با عملی به نام خون شهیدانشون، با عملی به نام جهاد رزمندگانشون. من توی این جامعه میخوام کلاس تعلیم تربیت بگذارم، مرحله اول این کلاس میشه عمل دفاع مقدس. بابا خدا این طراحی ها رو کرده یا نه؟ از الطاف خفیه الهی حضرت امام فرمود جنگ بود یا نه؟ و چه کار سختی هم بود. بابا من آماده نیستم، بدو آماده میشی. جنگو که انجام دادیم 8 سال دفاع مقدس، بعد فرمود خب حالا کارهای تربیتی رو ادامه بده تا ببینم به کجا میرسی. من یه زنگ خطر به صدا در بیاورم. معنویت اندک اول انقلاب امتحان عملی، انتظار عملی سخت 8 سال دفاع مقدس رو جلو پای ما گذاشت. من دارم به شما عزیزان و سرورانی که جلسه خوشگل و معنوی قشنگی دارید عرض میکنم، آقا این محافل معنوی شما، این وضعیت خوبه الان که بهتر از گذشته است، منتظر امتحانای سخت باشید، شوخی نداره. داری با جون خودت بازی میکنی. حلوا خیرات نمیکنن. نکنی بنده تحلیل شخصی دارم عرض میکنم، روایت هم برات میخونم، نترس. به این سادگی نیست. آخه چقدر وضع خوبیه، ما چقدر جلسات خوبی. آقا صبر کن، علاقت به امام زمان زیاد شده. میلیونی میری جمکران، حالا یک حسابی ازت برسم. صبر کن، حالا بهت نشون میدم. به امام حسین خیلی علاقه داری؟ شنیدم این مجالس امام حسین تو خیلی رونق پیدا کرده. بعد چشم الان یک حسابی ازت برسم، امتحانی ازت بکنم. صبر کن، دعای ندبه ها خیلی رونق گرفته، ده ها برابر زمان زاغوتون من میگن الان دعای ندبه خونه. به به، اون زمانی که دعای ندبه نبود، ما از یا صاحب از زمان گوها تقاضا کردیم بیان برن جبهه قطع نخا بشن، هر کی نره اون دنیا پدرش رو من در میارم. حالا الان دعای ندبه خون زیاد بشه، یک انتظاری در صحنه عمل ازت داشته باشم. صبر کن، فکر این مفتکیه تو دنیا به کسی چیزی مفتکی میدن؟ معنویت نه. این حالا بذر پاشیدیم، خدا هم به ملائکه میگه صداشو در نیار، بذار اینا علاقه هاشون بیشتر بشه، بعد من دارم براشون انشالله دارم. آقا شما ما رو میترسونی، خب من چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ نترسونم. اندر عشیرت کل اقربین، پسر خاله من اگه بودی من باید میترسوندم. عزیزترین کساش آدم میترسونه. چرا؟ ما برای انذار دور هم نشستیم. بشارت هم هست در متنش، اما لا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو اصلاح نمی کنه مگر خوف. کار داره. هر یه ذره حالی که میبری تو این جلسات بذره. حالا موقع روئیدن، موقع تجلی دادن این محبت ها، خدا امتحان سر راهت میگذاره. شروع کنم از قدیم تا به جدید، یکی دو تا نمونه آدرس بدم برای صحت این تحلیل. امام زین العابدین علیه السلام وقتی بعد از امام حسین کارشو شروع کرد، در روایات دارد ماننده بعد از رحلت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تو فکر بودی همه تون صلوات نفرستید، من فهمیدم. حالا همه بفرستن صلوات قشنگ. که فرمود ارتد الناس الا ثلاث او اربع، مردم مرتد شدن جز 3-4 نفر. بعد از امام حسین هم 4 نفر بیشتر باقی نموندن، اسم برده شده در تاریخ. خب امام زین العابدین با این 4 نفر شروع کردن در یک وضعیت به شدت بغرنج، 30 سال آزگار دلها رو به خود متوجه کردند. نوبت به امام باقر رسید، دلها متوجه به امام باقر علیه السلام بود، اندیشه ها رو متوجه به خود کردن، به خدا یعنی به خوبی ها، به امر خدا. نوبت امام جعفر صادق علیه السلام رسید، دو دوران تأثیرگذاری در روح و اندیشه مردم گذشته بود. دیگه رسماً امام صادق علیه السلام کرسی درس حداقل شاگردان فقیه ایشان 4000 نفر اعلام شده است. 4000 تا خیلی آمار سنگینی ها. 4000 تا فقیه. یه جورایی ها، این دقت بفرمایید، همین الان شما مقایسه کنید آمار رو.
4000 تا شاگرد در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام می اومدن می گفتن آقا امام صادق فدات بشم، قیام کن، 50000 شیعه تو کوفه داری. آقا امام صادق علیه السلام در واقع می فرمودن ببین اینایی که شما الان می بینید جمعیت زیاد شده، در مرحله بسترسازی جمعیت زیاد شده، وقت عمل برسه من 40 آدم ندارم. البته عبارت امام صادق علیه السلام تقریبا اینجوریه که من اگر 40 مرد داشتم قیام میکردم. چرا؟ اینا که هم شما رو دوست دارن هم شما رو علاقه دارن. آقا میفرمود که نمیشه دیگه، اذیت نکن، برو اذیت نکن تعبیر بنده است. یه نفر اومد گفت آقا ما از شیعیان شما هستیم در کوفه و در کجا و اینا، حالا یادم نیست تو این یکی روایت از کجا آدرس میداد، خیلی از خودشون تعریف کرد برای امام صادق. آقا امام صادق علیه السلام فرمود دست تو جیب هم دیگه میکنید؟ او آقا نه، این چه کار بدیه، چه دست میکنید تو جیب هم دیگه؟ فرمود یعنی ندار باشی، پول تو پول اون نداشته باشه. گفت نه اینجوری که نشدیم. فرمود پس اینقدر به من نگو قیام کن. اون آقایی که از فرزندان ما قیام خواهد کرد نام نازنینش مهدیست، کسیست که یارانش پول من و پول تو نداره، دست میکنن تو جیب هم دیگه بر میدارن. گفت نه آقا اگه اونجوری میخوای ما نیست. اون دیگری اومد گفت آقا قیام کن. آقا فهمید حال شما چطوره، احوال رفقاتون چطوره، آب و هوا منطقتون چطوره. آقا من به شما میگم. آقا فهمید بلند شو، شما خودت هستی پای کار. فرمود عرضه داشت آره آقا جون. آقا فهمید برو تو آتیش. آقا آتیش من زن و بچه دارم، آتیش آقا بی خود برم تنور آتیش برای چی؟ داغ برو تو تنور. بعد آقا فرمود خود نمیخواد برید تو تنور. یکی از دوستان خاص حضرت اومد آقا فرمود میتونید برید تو تنور شما؟ گفت چشم. آقا اینو میگی چشماش توش از حدقه در میومد. آقا در چی کار میکنه؟ هی ناراحت بود. آقا فرمود خب بعد چند دقیقه میخوای ببینیم اون رفیقمون چطوریه؟ برو نگاش کن. رفت نیست چیزی تو آتیش داره ذکر میگه، آتیش چه بسوزونه اونو. بعد برگشت فرمود حالا دیدی اطمینان نداشتی به امر من بری تو آتیش؟ حالا چند تا اینجوری داریم؟ گوه آقا هیچی، همین یه دونه بود. امتحان عمل برسه با حسین حسین گفتن فرق میکنه، فرق میکنه. ما بذارید پیر مردمه صحبت کنیم. آخه خیلی از این جوان ها زمان جنگ اصلا نبودن دیگه، یا نبودن یا بچه بودن بعضی از جوان ها. ما دورانها دیدیم، هیئتها دیدیم، حسین حسین می کردن و جبهه نرفتن. آقا دورانها دیدیم، امام زمان گوها دیدیم، پاشون به جبهه نرسید، صحنه ها دیدیم، نماز خونه ها دیدیم، نماز جماعتشون رو ول نکردن برن جنگ. آقا ما چیزا دیدیم، در صحنه عمل امتحان پدید بیاد. امام حسین علیه السلام فرمود الناس عبید و دنیا و دینو لعقون علا السنتهم یحطونه و مدرت معایشهم معایشهم فعضا محسو بالبلا قلت دیانون. یه دفعی امتحان بلا گرفته بشه دیندار کم باقی میمونه. امتحانای خدا هم ببخشید من یه توضیح دیگه ای بدم. آج آقا امروز داری بحث سختی میکنی، الان تو من چیزی نگفتم که، حالا این مقدمه است. خدا یا همه امتحاناتو برای ما آسان بگردان. اگه بچه خوبی باشی قطعا دعات مستجاب نیست. تو باید قهرمان باشی امتحان سخت جواب بدی. وقتی خدا بخواد امتحان بگیره با دیگه عادی که امتحان نمیگیره که، همچین انگشت اشاره به رگ خواب آدم میگذاره، عد همون یه ذره عیبه خودشو نشون میده. مثل سلیمان ابن سرعت دیر اومد پای رکاب امیرالمؤمنین. آقا فرمود چرا دیر میای؟ گفت آقا منو سرزنش نکن، من از دوستای شما، میبینی من چقدر پای رکاب شما خواهم جنگید. راستم گفت، تمام جنگا پای رکاب امیرالمؤمنین شرکت کرد. از جلسه امیرالمؤمنین اومد بیرون، صدا زد امام حسن، یعنی در واقع یا حسن ابن علی، به بابات بگو منو سرزنش نکنه، من دوستش دارم. آقا دشمنهای خودش باید بشناسه، دوستاشو باید بشناسه. آقا امام حسن فرمود ناراحت نباش، بابام تو رو سرزنش کرده، بابام هر کسی رو سرزنش نمی کنه، برو خوشحال باش بابام سرزنشت کرده. سلیمان ابن سرد یکی از مشهورترین کسانی است که وقتی امام حسن مجتبی بعد از امیرالمؤمنین صلح کرد، لا اله الا الله، زبونم لال براش طلب مغفرت میکنیم، اومد صدا زد یا مذل المؤمنین به امام حسن مجتبی کربلا. امام حسین اومد، اونم جز به دعوت کنندگان بود، یه کمی تعلل کرد، اومد دیگه بلند شه سر بریده ابا عبدالله حسین تو کوفه داشتن میچرخوندن، جز به توابین، جز به رؤسای قیام توابین قیام کرد و به شهادت رسید، ولی مثل این که همیشه 5 دقیقه دیر کار میکرد، تا آخرم 5 دقیقه دیر کار کرد. وقتی خدا امتحان بگیره نمیذاره کسی جب بگیردش، ضد جب امتحان میگیره. ببینید آقا، ما اینجا جو درست میکنیم، یه جو معنوی درست میکنیم، یه هر کسی یه ذره هم یا حسین بلد باشه ها، حسابی میگه یا حسین، دست سینه زنی عزاداری همین جوریه دیگه، حسین 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 میریم، و که چی از حسین حسین گفتن بالاتر و عزیزتره، کمک میکنیم هم دیگه رو، برای اینکه جو بمونم حسینی بشه. این جو خیلی ها رو اصلاح میکنه، ولی اینا در مرحله بذر پاشیه، در مرحله امتحان دقیقاً قضیه برعکس، در مرحله امتحان خدا ضد جو عمل میکنه. هر کی جو گرفته بودتش مسلمون شده بوده، با امتحان ضد جوه، جو سازی توش نیست، تو امتحان عملی. ما در آینده با چی مواجهیم؟ امام حسن مجتبی امتحان عملی که گرفت از مردم، چجوری امتحان گرفت؟ یعنی خدا رو نگاه کن، خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازنین رو لشکر آماده کرده بود. مورخین میگن اگه امیرالمؤمنین این ماه رمضان جان سالم به در میبرد، لشکرش بسیار مهیا محکم میرفتن معاویه رو در به داغون میکردن. خدا یه کمی لشکر رو نگاه کرد از بالا، دید اینا خیلی محکمن، ولی استحکامشون مال جوه، جو گرفتتشون. صدا زد علی جانم دوست داشتی بیای پیش من؟ یادت؟ بله خدایا. بریم آقا. ما رفتیم به خدا اصرار کردیم، آ خدا بذار امیرالمؤمنین این ماه رمضان رو بمونه، بعد حساب معاویه رو میرسه، خب بعد بیاد علی که از دست تو نمیره، دیرش که نمیشه، این هم زج کشیده، دوری تو رو تحمل کرده، یه سالم روش. خدا فرمود نه خیلی، اگه اهل جنگ هستن با حسن ابن علی به جنگن، با معاویه زیر سایه حسن ابن علی. خدا آخه حسن ابن علی اون جنب محکم الان رو نمیتونه بسازه. امتحان عملی پیش بیاد اتفاقا ضد جوه، فرمود هر کی میخواد بیاد، هر کی نمیخواد بیاد. ضد حال زد خدا، امام حسن مجتبی فرزند در امیرالمؤمنین، خب اون جوی که امیرالمؤمنین زیر سایش درست میشد، درست نمیشد دیگه، مردم شکست خوردن. امام حسن مجتبی مظهر امتحانی است که مردم درش شکست خوردن، بد جوری، قیامش رو یه جور شکست خوردن، صلحش رو یه جور شکست خوردن. امام حسن مجتبی مظهر یکی از سخت‌ترین امتحانایی است که خیلی ها بریدن، خیلی ها. همین آقای سلیمان ابن سرد رفت پیش امام حسین، گفت امام حسین تو انقلابی تری قیام بکن، به داداشت نگاه نکن، داداشت سلنامه رو امضا کرد، تو بیا بریم بجنگیم با امام حسین فرمود پس معارف ولایی چی شد؟ الان امام حسن امام منه، منم جایی باشم همین کارو میکنم، اصلا چرا وقتی امام حسن هست میام من سوال میکنی؟ آقا برای اعتقادات درست کردن، برای علایق درست کردن، جو مساعد باید باشه. توی جو مساعد یدخلون فی دین الله افواجا، اما برای امتحان سر عمل گرفتن، امتحان سر عمل ضد جوه. هر جای جو مساعد بود، مناسب جو عمل انجام دادید، بدونید این عمل از اون عملا نیست که نمره 20 بدن. این نمره قبولیش فوقش دیگه میشه 10، فقط همین که آدم نیفته. سوال جواب، سخن امام حسن مجتبی علیه السلام، عرضم تمام. آیا ما در آینده امتحانهای سختی در پیش داریم؟ خیلی سخت‌تر از دفاع مقدس. به قانون روزگاره، قانون طبیعت، به قول معروف، به تعبیر آخوندیش، سنت الهیه. اصلا خدا کوتاه نمیاد، با هیچ کم پسرخاله نیست. چیکار میکنه؟ من یه کلمه میخوام هی بگم، هی روم نمیشه بگم. بگم آقا، خوارج به شهادت رسوندن، نه خیلی های دیگه. اکثر کسانی که اومدن امام حسین رو به شهادت رسوندن، میشه از نظر گروه بندی اجتماعی اسمشون رو گذاشت شیعیان حسین رو کشتن. همه علی رو قبول داشتن. خوارج یکی دو نفر بود تو کربلا، اموی هم که نبودن. خدا امتحان میگیری رو کم کنی امتحان میگیره ها. امام حسین رو نمیبره رومیا بکشن، امام حسین رو نمیبره کسانی که ولایت اهل بیتو ندارن بکشن. کار میخوام بکنم، به حسابی میخوام از فرصت استفاده کنم، میخوام حرف بزنم. معاویه به عمر صد میگفت عمر صد بیا منو کمک کن. میگفت من اگه بخوام کسی رو کمک بکنم، مگه دیوانم بیام تو رو کمک بکنم؟ قیامت خودم رو بسوزونم، میرم به علی کمک میکنم، چی کار کنم؟ تنبلم، زورم میاد برم بیام جنگ. میگفت معلومه من اگه بخوام کمک بکنم، میرم علی رو کمک میکنم، نه تو رو. عمر صد در اعتقاداتش چیزی کم نداشت، آخو شد قاتل امام حسین به دستور یزید شرابخور نجس نادون. آقا موقع عمل سخته. آقا شما امروز روز میلادیه، داری ما رو میترسونی. خب میترسی برو خونه امام حسن مجتبی، بگو آقا من میترسم. بعد آقا من بعد حرف میزنم. آیا در آینده هم همین خواهد شد؟ بله. من نمیدونم چجوری. شما میبینید امتحانات سخت ازمون گرفته بشه؟ آقا ما اصلا چی مثلا؟ نمیدونم والله، من چه میدونم. روایات به ما میفرمایند قبل از ظهور لا اله الا الله. وقت نداشتم که متن روایت رو بنویسم بیارم، اما از روایات بسیار زیبایی در آستانه ظهور که ما کمتر تو دعای ندبه ها از این روایت ها میخونیم. بنده یه جایی تو جوان ها بحث میکردم، این سلسله از روایت های هولناک درباره ظهور رو میگفتم. بعد جوان ها نامه نوشتن، میدونستم سوال میکنن حاجی آقا شما تو دعای ندبه این حرفا نمیزنی؟ خیلی میگی بیاید امام زمان دوست داشته باشید، امام زمان گناهکارا رو میاد نجات میده، دست میکشه عقلمون زیاد میشه، عفو میشیم، مریضا رو شفا میده. شما اینجوری میگید آخه اونجا؟ گفتم خب اونجا ما داریم بذرپاشی میکنیم، ولی حسابی که چسبید نون به تنور، حسابی که نه مثلا نه اینجوری نباید بگم، حسابی که خمیر ورز اومد، بعد اینو همچنین میچسبونیم به اون تنور داغ برشته بشه. صبر کن. در روایت امام صادق علیه السلام برای کی اینو فرمودن؟ این روایت رو برای وهابی ها فرمودن این کلام رو. برای کی فرمود؟ برای دشمنان امام زمان فرمودن یا برای دوستانشون؟ میفرماد قبل از ظهور خودتون رو آماده بکنید. امتحانهای آستانه ظهور اینقدر هولناک که خیلی ها سقوط میکنن. خود اهل بیت ما رو ترسوندن؟ بله، اهل بیت ما رو در روایاتشون نسبت به امتحانهای در آستانه ظهور ترسوندن. یاد اون روایت امام صادق علیه السلام بیفت، آقا اگه بنا باشه سربازان حضرت راحت با هم دیگه ندار باشن نسبت به اموالشون، یکی از من بپرس آقا تو راحت حاضری؟ میگم نه. تمومه دیگه. امتحانهایی در آستانه ظهور سخته. بعضی از منتظران حضرت میبرن، در مقام عمل بخواد امتحان گرفته بشه سخته. آقا ما قبل از انقلاب چقدر مگه معنویت داشتیم؟ بلا فاصله بعد از انقلاب امتحان 8 سال دفاع مقدس اومد جلو. حالا این مقدار معنویت افزایش یافته، یقینا امتحانی که پیش بیاد از 8 سال دفاع مقدس سخت داره. من چه میدونم؟ من پیشگو هستم صحنه های جزئیات صحنه های آینده رو بدونم بخوام خبر بدم. سخت سایه آقا امام زمان حرکت کردن. الان رو نگاه نکن، الان خیلی اوضاع آسونه، الان همچی زیاد سخت نیست. بیخیالی تی نکنیم. اصلا خدا خوشش مگه میاد شیعه بدون بیخیالی تی بکنه؟ شیعه بودن معناش یعنی اینی که در مرحله عمل ارادتشو به اهل بیت نشون بدی و در مرحله عمل بخوای همگام با امتحانهای الهی در بستر سنتهای الهی که در زمان خودش امتحانهای ضد جو میگیره از آدم. بابا خدا امتحان گرفت، ابن عباس اومد امیرالمومنین نصیحت کرد، دلسوزی کرد، گفت آقا کوتاه بیا. آقای ابن عباس شما نگوی حرفو. یه دفعه دیدین حواس کردن میره امام زمان فداش بشم روحی اول فدا رو نصیحت کنی آقا آخه ببین در مقام عمل امتحان گرفتن سخته. امروز یه تیکه ما داریم بهش توجه میکنیم که روزهای قبل اصلا بهش نگاه نمیکردیم، اونم وضع اجتماعی امتحان عملی هست. خدا یه جامعه ای رو یه دورانهایی تحمل میکنه، میفهمد خب ازا اینا ایمانشون فلان قوی بشه، حتی جوم مساعد میکنه، باد مخالف نمیوزد، یدخلون فی دین الله افواجا. یه مدتی که گذشت ایمان محکم شد، خب ایمان محکم شد، یعنی ایمان که زمینه های ایمان آماده شد، بعد یه دفعه امتحان میکنه، امتحانی که جوان توش پیر میشه، امتحانی که هولناکه. وقتی بخواد خدا اهل عمل بودن یه جامعه رو به سنجه، عد یه لحظه ای امتحان میکنه. به خدا قسم تمام این محبت هایی که به اهل بیت داری باید جواب بدی. من بذارید یه سخن از امام حسن مجتبی علیه السلام به شما بگم. یه نفر اومد گفت یا امام حسن مجتبی فدات بشم، انا من شیعتکم، من از شیعیان شما هستم. خب امام حسن قریب بود دیگه، هر کی می اومد دوستاش حضرت و دوستاش به حضرت دلداری بده که آقا ما هم هستیم، ما شما رو قبول داریم. انا من شیعتکم. فقال امام حسن فرمودن یا عبدالله، بنده خدا، ان كنت في اوامر ما اوامرنا و زواجرنا مطيعا فقط صدقت. اگر در مقام عمل امر و نهی ما رو رعایت کردی راست گفتی. و ان كنت بخلاف ذلك، اگر بخلاف این هستی، فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبه شریفه. اگر در مقام عمل همراهی نمی کنی، چرا گناه خودتو اضافه می کنی؟ گناه کردی الان گفتی من شیعم، شیعه مرتبت شریفه ایست. فلا تزد فی ذنوبه کرد، گناهتو اضافه نکن، گناه داره بگی من شیعم. به دعوا که مرتبتن شریفتن لست من اهلها، فلا تقل انا من شیعتکم. نگو من شیعه شما، ولیکن قل انا من موالیکم و محبیکم و